اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دومین روایتی که در قاعده میسور داریم، این روایت المیسور لا یسقط بالمعسور. عرض کردیم حالا چه از آقا امیر المؤمنین باشه یا آقا رسول الله صلوات الله علیه ما، فرق نمی کنه. اونی که ما داریم مرسل داریم، مسند نیست. دو تا اشکال در اینجا مطرح کرده بودن نسبت به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور. اشکال اول عبارت از این است که آیا اینجا این قاعده، این کلام شامل مستحبات هم میشه یا نمیشه؟ استدلال اینه که خروج مستحبات از این قاعده بلا مخصصه و چی نداره خارج کنیم. اگر مستحبات داخل بشه دیگه اختصاص به واجبات پیدا نمیکنه. المیسور لا یسقط بالمعسور، این رو جواب دادیم. به این معنا که در اینجا ما بحث واجب و مستحب رو نداریم. بحثی که ما داریم ما تعلق بهی من الله الى المکلف، مستحبات هم تعلق به مکلف، واجب هم تعلق به المکلف. ولذا این المیسور لا یسقط بالمعسور ناظر به همین جهته، یعنی ان ما تعلق بالمکلف من ناحیت الله میسوره لا یسقط بالمعسور اطلاق داره. هم مستحبات رو شامل میشه هم واجبات رو شامل میشه. ولذا معیار رو ما واجب و مستحب نمیگیریم، معیار رو ما تعلق من الله، یعنی اون جعلی که از ناحیه خدا شده نسبت به مکلف، او رو ما در نظر میگیریم. مطلب دوم که اشکال قوی تری هست این است که وقتی ما یک کل داریم، کلی، کل، مرکب، مثل نماز، مرکب مجموعه اجزاء، خود وجوب، حکمی که در اینجا هست، انما یتعلق به کل، به مجموع، امر وجوبی آمده روی مجموع صلات. هر کدام از اجزاء صلات اتصاف دارن به وجوب ضمنی، نه وجوب اصلی. وجوب ضمنی، وجوب نفسی ندارن، وجوب ضمنی دارن. وجوب نفسی با وجوب ضمنی فرق میکنه. وجوب نفسی یعنی اونی که خودش متعلق شده برای حکم الله که وجوب باشه، مثل نماز. اما سوره در نماز وجوبش وجوب نفسی نیست که خودش به نفسه واجب باشه، بلکه سوره فی ضمن صلات واجب هست. اینو میگیم وجوب ضمنی. خب در اینجا وقتی من کل رو نمیتوانم به جا بیارم، معسور شد، همه صلات رو با همه اجزا و شرائط نمیتونم بیارم، صلات بدون سوره بخوام بیارم. خب وقتی سوره از نماز حذف شد، یک جزئی از این مرکب رو ما حذف کردیم، لا محاله، چون اون وجوب نفسی که روی نماز آمده، روی کل آمده، اون وجوب نفسی قائم است به این وجوبات ضمنیه‌ای که کنار هم قرار گرفتن، اون وجوب نفسی رو درست کردن. به مجرد اینکه یک جزئی از این مرکب کم شد، جزء واجب، به مجرد اینکه یک جزء کم شد، وجوب نفسی متعلق به کل ساقط میشه، از بین میره. وقتی از بین رفت، این بقیه‌ای که باقی مونده بعد از حذف سوره، مجموعه‌ای که باقی مونده، وجوب نفسی داره یا وجوب ضمنی؟ وجوب ضمنی داره. وجوب نفسی مال کل بود، وجوب ضمنی مال اجزاء. این مجموعه ای که بعد از حذف سوره باقی مانده وجوب ضمنی داره، خب این وجوب ضمنی وقتی داشت، مشکل اینجا این میشه که آیا این وجوب ضمنی برای اینکه بر من مکلف واجب باشه باید وجوب نفسی پیدا بکنه یا نباید وجوب نفسی پیدا بکنه؟ باید وجوب نفسی پیدا بکنه، و الا اینم دلیل میخواد. اگر دلیل نداشته باشیم که این بقیهش رو بیار و واجبه، وجوب نفسی پیدا نمیکنه، وجوب ضمنیه. اگر دلیل آمد وجوب نفسی رو برد روی بقیه اجزا به غیر سوره، این وجوب نفسی که روی باقی آمده با اون وجوب نفسی که شما قبلا روی کل داشتید، اینا مباین هم هستن، اینا مثل هم نیستن، مباینن. او وجوب و نفسی اون آخر، گفتیم وجوب ضمنی که نیست، اون وجوب کل که از بین رفت. حالا که از بین رفته، افراد اجزاء باقی مانده بعد از حذف سوره همه وجوبات ضمنیه دارن کنار هم دیگه. ارکان و غیر ارکان عرض منو عنایت بفرمایید، اصلا به ارکان کار نداریم الان. ببینید ارکان نه، شما سوره جزء واجبه، سوره واجبه، شما این سوره یه جزء واجب رو حذف کردید، خب بقیه اجزاء مرکب اتصاف به وجوب نفسی داره یا وجوب ضمنی؟ وجوب ضمنی، وجوب نفسی مال کل بود. یک جزء واجب که ساقط شد، وجوب نفسی کل ساقط میشه. حالا که ساقط شده، این بقیه اجزا بدون سوره اگر میخواد وجوب پیدا بکنه، باید وجوب نفسی پیدا بکنه که من بیارم و کافی باشه. این دلیل میخواد، دلیلی باید بیاد قائم بشه که این باقی مونده بعد از حذف سوره وجوب نفسی داره. اگر این دلیل قائم شد، این وجوب نفسی که رو بقیه آمده با اون وجوب نفسی که روی کل بوده، اینا دوتا وجوبه، مباینه. این وجوب با اون وجوب مباینه. وقتی مباین شد، اینجا چجور شما میخواید بگید میسور او هست؟ میسور وقتی میگیم یعنی از یک واجب نفسی میسورش رو بیاریم. این اگر بخواد واجب بشه، هو واجبون آخر، ربطی به اون واجب وجوبی که روی کل بوده نداره، ربطی به اون نداره، مباینه با او هست. ولذا چجور شما میخواید این رو میسور از او قرار بدید؟ ولذا بقیه اجزا بعد از حذف سوره، اگر دلیلی از ظاهی شعر آمد بر وجوبش که آمد، اما اگر نیامد با این روایت درست نمیشه. چرا؟ چون این میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، این باقی مونده اجزا با این بیانی که عرض کردیم میسور او نیست، چون مباین وجوبش با وجوب او. چجور میتونه میسور باشه؟ این اشکال در اینجا هست. ولذا به بیان دیگر، ما در اینجا این قاعده روایت المیسور لا یسقط بالمعسور خودش نمیتونه دلیل باشه برای وجوب. چرا؟ برای اینکه اگر بعضی از اجزاء واجب میسور من نبود، اون بقیه به مقتضای قاعده وقتی امر به کل ممکن نشد و منتفی شد، دیگه امری این پایین باقی نمیمانه، ساقط میشه امر به اجزا. وجوبات ضمنیه در ضمن امر به کل موضوع پیدا میکنن، ساقط میشن. بنابراین اگر ما در بقیه امری تصویر بکنیم، امر ضمنیه، امر نفسی نیست. اگر دلیلی از ناحیه شرع بیاد، امر نفسی که قبلا روی صلات بود، بگه حالا صلات ممکن نشد به جمعی اجزایش با 10 تا جز، شما 9 تا جز او بیارید، این دلیل میخواد خودش. دلیل آمد، اگر دلیل آمد و وجوب رو برای 9 تا جز درست کرد، وجوبی که رفته رو 9 تا جز با وجوبی که قبلا روی 10 تا جز داشتیم مباینه، این غیر اونه. وقتی غیر شد کیفه یستق که این امری که روی نه جز هست هوال میسور از اون امری که معصور از اون امر دهتا جزئی اینا ربطی به هم نداره. نتیجه این میشه که این قاعده میسور در اینجا برای ما قابل تصویر نیست در مرکبات شرعیه، در مرکبات شرعیه قابل تصویر نیست. خود این دلیل نمیشه بر اعتبار میسور، مضافاً به این که اگر دلیلی هم ما داریم از ناحیه شارع که این نه جزء باقی مانده برای شما واجبه، این ربطی به میسور و معصور نداره. هازا لیس میسورن لعو، چون اینا وجوبشون با هم مباینه. این اشکال. جواب اشکال این هست که ما در این دو تا عنوانی که در روایت داریم، المیسور و المعصور، دو تا عنوانه، این دو تا عنوان اگر روی وجوب رفته باشه اشکال وارده، یعنی اما اگر تکیمون روی وجوب باشه این هست. چرا؟ برای اینکه اون شخص وجوبی که روی کل میاد غیر از شخص وجوبی است که روی نه تا جزء باقی مونده میره. دو تا وجوبه شخصا با هم متفاوتند. اما اگر این میسوریت و معصوریت رو ما روی اجزا نبردیم، روی اجزا نمیبریم، روی وجوب بردیم، اما نه روی وجوب به حساب خود وجوب، بلکه روی وجوب به حساب منشأ وجوب، وجوبی که پیدا میشه، حکمی که پیدا میشه ناشی از جعل مولاست. جعل چه زمانی صورت میگیره؟ زمانی که ملاک باشه. ملاک غرض هست، غرض هو الموجب لجعل الوجوب. ولذا ما مسئله رو اینجور بررسی کنیم که در اینجا بحث بر سر این است، در این المیسور لایسقط بالمعسور، که آیا اینی که غرض بش قائم بوده که الان معصور شده برای ما، یعنی صلات ده جزئی معصور ما هست، غرض هم قائم به آوردن ده جز بوده، درست؟ آیا غرض مولا با آوردن نه جز به جای ده جز ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ بحث ما سر اینه. و این دوتا وجوبی که در اشکال گفتن با هم مباینن، بله تباین شخصی دارن با هم، حاضر وجوب غیر اون وجوب هست، اما حقیقتاً نسبت به جعل وجوب و غرض از وجوب اینها تباین ندارن. چرا؟ برای اینکه مولا غرضی که داشته از ده جزء صلات کامل حاصل می شد. الان که من سوره رو نمیتونم بیارم، سوال ما اینه آیا از این آوردن نه جز غرض ساقط میشه یا نمیشه؟ این المیسور لا یسقط بالمعسور ناظر به اینه، یعنی به ما میگه اگر غرض مولا، غرضی که قائم شده بر یک فعلی، شما یک جزءش رو نتوانستید بیارید، اون غرض رو در ضمن اتیان نه جزء میتوانی تدارک بکنید، میتونی تدارک بکنی. این معنا از روایت در میاد. اما یک شرطی برای ما میگذاره، یعنی خود این بیان یه حدی برای مورد این المیسور لا یسقط بالمعسور، موردی برای قاعده درست میکنه، و اون این که غرض باید محفوظ باشه. یعنی در این میسور و معصور اون اجزایی که کم میشه غرض باید محفوظ باشه، یعنی غرضی که از وجوب کل بوده، این غرض در این باقی مونده بعد از معصور در این نه جز غرض باقی باشه، یعنی مولا غرضش اون غرضی که از وجوب نماز داشته با آوردن نه جز این غرض اتیان بشه، این غرض ساقط بشه، اون وقت صحبت ارکان پیش میاد. در مثل نماز اگر ما با دلیل دیگر البته برامون ثابت شد که اجزاء نماز دو نحوه هستند، اجزاء رکنیه و اجزاء غیر رکنیه. اجزاء رکنیه به هیچ صورتی قابل اسقاط نیستن. چرا؟ برای اینکه اگر یک رکن ساقط شد، اون قوام صلات، اون غرض قائم به صلات ساقط میشه. ولذا ما داریم شما رکوع رو انحناء خاص، رکوع رو معنا میکنیم الانحناء الخاص، که این دستای انسان به زانو برسه. اگر این محقق نشد، ذکر رکوع غیر خود رکوعه، نفس رکوع انحناء خاصه، ذکر رکوع واجبه، ولذا اگر خود رکوع رو به جا آورد ولو ذکرم نگفت، رکوع رو انجام داده. ذکر رکوع واجبه در این رکوعه. حالا اگر این قدرت بر انحناء نداره، با اشاره بدل گذاشتن براش، با اشاره این رکن قابل به جا آوردنه. حتی در صلات غرقا، اونجا داره غرق میشه، اینجا یه بدلیت فوق العاده گذاشتن اونجا، که این همینجور که میره زیر آب و میاد بالا دیگه آب داره میبردش، به جای هر رکعت یه تکبیر بگه الله اکبر جای همه اونها، میتونه اشاره کنه، نمیتوانه یه الله اکبر بگه جای رکعت. اینا بدله. ولذا اگر با دلیل دیگر برای ما ثابت شد که غرض قائم هست به این اجزا، این قاعده جاری میشه. اما اگر در سقوط غرض اشکال داشتیم، مورد قاعده نیست. ولذا بسیاری از کسانی که در مورد قاعده اشکال کردن روی این جهت بوده که این مگه میشه المیسور لا از خطب المعسور هرچی از نماز نتونستم بیارم ولش کنم؟ نه، هرچی نه. اما اجزاء واجب، ما میدانیم سوره وقت ندارم، سوره نخون. من در اینجا رفتم به رکوع، یک مرتبه سر برداشتم، ذکر نگفتم، نماز درسته. اگه به انحناء خاص رسیدی، ذکر ترک شده، اشکال نداره، نمازت رو ادامه بده. و در اعمال دیگر، در حج مثلا، ما در حج ارکان حج، مثلا طواف از ارکان حجه، صلات طواف از ارکان حجه، اگر ترک شد حج ساقط میشه، غرض ساقط میشه. بنابراین معنایی که ما برای المیسور لا یسقط بالمعسور میکنیم عبارت از این است که اون میسور از عبادتی که قوام عبادت در ضمن او محفوظ باشه، این میسور لا یسقط بالمعسور، اجزاء مقوم رو قاعده میسور نمیگیره، شامل نمیشه. چرا؟ به دلیل خود این روایت، چون باید صدق بکنه که هازا هو المیسور از اون معسور، میسور از او باشه. اما میسوری که عنوان مأمورون به در این میسور از بین نرفته باشه، عنوان مأمورون به کی محفوظه؟ زمانی که غرض قائم بر این عبادت محفوظ باشه، مثل ارکان. اگر جامع ارکان بود، مأمورون به محفوظه. واجبات دیگه اضافی است، مثلا ذکر ارزم به حضورتون که رکوعه، ذکر سجوده، تشهده، سلامه، اینا رکن نیست. اینها نماز اگر جامع ارکان بود، یصدق علیه انه مأمور به. بنابراین این قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، این مدلولش تمامه، مضافاً به این که این قید تحفظ بر عنوان مأمور به، تحفظ بر غرض دائی از جعل این واجب، این رو هم برای ما مقرر میکنه. این قاعده میسور با چی؟ ترتب داستان دیگه است. حالا بله عرض میکنم. حالا ببینید، شما اشتراکش رو من نمیفهمم الان. ببینید، نه، در ما در قاعده میسور که معلوم شد چی میگی، در ترتب، ببینید در ترتب اونجا ما دوتا واجب داریم، قدرت من بر انجام هر دوتا ندارم، درست شد؟ پس اشکال اصلا از ناحیه جعل نیست، از ناحیه توان من مکلفه، درست؟ مثل صلات در آخر وقت، صلات واجب در آخر وقت با ازاله نجاست از مسجد که مثال میزنن، درست شد؟ اون وقت اینجا وقتی دو تا واجب کنار هم واقع شدن، هر دو بر من واجب، من قدرت بر اتیان هر دو ندارم، اینا با هم تزاحم میکنند، چون قدرت من کافی نیست دو تاشونو بیارم، یکیشونو میتونم بیارم، درست شد؟ اینجا تزاحم میکنن. تزاحم که کردن، اگر یکی از اینها اهم از دیگری باشه، او فعلیت پیدا میکنه، اون یکی رو از فعلیت میاندازه. اگر اهم نباشه، هر دو ساقط میشن، هر دو ساقط میشن، درست شد؟ حالا بعضیا میگن اینجا تخییره یا امثال اینا، کار نداریم، این رو قاعده ساقط میشن، دلیل میخواد تخییر. وقتی اهم در اینجا فعلیت پیدا کرد، ترتب اینجا پیدا میشه. شما آمدید اسیان اهم کردید، این فعلیت اهم برمیگرده میاد روی مهم میشینه، این میشه ترتب. توجه فرمودید؟ اونجا مسئله استراره، استرار موضوع خاصه، و دو تا واجب جدای از هم داریم، واجب مستقل، ولذا تزاحم میکنن. واجب غیر مستقل تزاحم درش پیدا نمیشه. ما در قاعده میسور اینجا یه واجب داریم، یک واجب داریم، یک وجوب واحد رفته روی صلات به عنوان کل، درست شد؟ من بعضی از اجزایی که وجوب ضمنی دارن غیر مقدور شد برای من، و یه دلیله. یعنی چی ملاک؟ اگر ملاک نداشتن که شارع وجوب ضمنی براشون نمیگذاشت. منتها اجازه فرمایید اونو الان وارد نشیم. ملاکی که داشته ملاک وجوب ضمنی داره، یعنی این در ضمن اجزاء دیگه متعلق قرضه، نه مستقلا. وجوب ضمنی معناش همینه، ولذا اینها در ضمن هم وجوب پیدا کردن. الان من یکیشو که نمیتونم انجام بدم، این تسبیحی که دنبال هم، نخ تسبیح اینا رو دنبال هم داشت، این پاره شده. حالا که پاره شده، وجوب کل ساقط میشه. وقتی که ساقط شد، اشکال اینو میگفت که اینجا این بقیه اجزا باید وجوب نفسی پیدا بکنه، این ولذا این ربطی به ترتب پیدا نمیکنه اونجا. حالا عزیز من کار ندارم، اصلا ما نظر بحث میکنیم. ببینید شما اینجا صحبت کنید مولانا، من دوباره از اینجا برم به نظر بحث کنم؟ در همین بود، ما الان قاعده میسور داریم بحث میکنیم، بود اون بعد میگیم، بعد میایم میگیم، الان قاعده میسوره. عنایت قاطی نکنید. ببینید اگر قاطی کنیم از کنگور به کربلا به هیچ کدام نمیرسیم. عنایت فرمایید او بحث نظر رو داشتیم تمام شده، الان قاعده میسور، اصلا بحث گذشته رو فراموش کنیم. بعدن که قاعده میسور رو دیدیم میتونیم بپذیریم یا نمیتوانیم بپذیریم، اون وقت میایم بحث میکنیم این قاعده اگر تمام باشه در این مسئله ما چه اثری ایجاد میکنه. او بعده. حالا این تمام. بنابراین در اینجا انصافش این است که این المیسور لا یسقط بالمعسور دلالتش تمامه، دلالت قوی داره، بله جهت سندی داره، سند نداره، مرسله. اما بیان مرحوم شیخ در روایت قبل که داشتیم که جبر می شود ضعف سند به عمل اصحاب و فتوا به قاعده میسور در همه موارد، خب این رو می توانه اعتبار بده. روایت بعدی که در اینجا داریم بعد از این، مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، مالا یدرک کلو، این هم باز یک روایتی است که در کلمات نقل شده، عمدتاً هم از امیرالمؤمنین نقل شده، ولو ان رسول الله هم داریم، اما حال تفاوت نمی کنه. اینجا در ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، مثل روایت قبلی دستمون بازه که اینجا رو تبعیض در افراد بگیریم یا تبعیض از اجزا در اجزا. در روایت اول که خوندیم اونجا قدی مشکل داشتیم، بعضی از آقایان هم اشکال کردن، اما در این روایت المیسور لا یسقط بالمعسور و ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این مشکل رو نداریم. یعنی اون تبعیض در افراد رو میگیره، ما لا یدرک از افراد کلهو لا یدرک کلها، و از اجزا هم مالا یدرک من اجزا الواجب کلها لا یدرک کلها اینجا شامل میشه و لذا اون مشکلات رو نداریم. حالا بعضی از اشکالاتی که در روایت سابق هم داشتیم اینجا هست، اما این روایت هم مثل روایت قبل دلالتش تمامه، بحث خاصی دیگه اینجا نداریم. ما اون روایت رو اول داشتیم، این دوتا روایت هم داریم. مرحوم شیخ، فقط مرحوم شیخ هم نیست، دیگران هم هستن از اعلام. البته اینجا مخالفت هایی هم داریم، عرضم به حضورت ما دیگه وارد نشدیم. مثلا اینجا مرحوم صاحب فصول، عرضم به حضورتون که انقدر اون روایت اول رو، البته روایت اول رو نمیدونم گفتیم اونجا یا نه، مرحوم صاحب فصول میگه این روایت بهتر اینه دلیل بر مره و تکرار قرارش بدیم، یعنی انقدر در افراد ظهور داره این شامل اجزا نمیشه. ما ثابت کردیم که نه، شامل اجزا میشه و اطلاق داره، مفصل حرف زدیم، تکرار نمی کنیم. اما این دوتا روایت المیسور لا یسقط بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یدرک کله، دیگه اشکال اون روایت هم نداره، اطلاق در اینجا قوی هست، این جهت روایی. اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای ما عنوان میفرمایند که این روایات ضعفش جبر می شود به عمل اصحاب، که دیروز ما گفتیم، دیدم بعضی از آقایون صحبت هایی می کنن. ما معنای جبری که در اصول می گیم که عمل اصحاب می تونه جبر کنه، جبران کنه ضعف سند را، معناش این نیست که عمل اصحاب میاد روات روایت رو مبسق می کنه. درست، ما روایتی که اصحابش عمل کردن کاری به سندش نداره، بلکه در اینجا این جبر عمل اصحاب، عمل هم که میگیم یعنی فتوا بر طبقش دادن، استناد به این روایت کردن، این استناد میاد این روایت رو برای ما به حکم صادر در میاره، یعنی هذا الخبر صادر عن الامام. سند رو کار نداریم، ممکنه سند توش افراد بی خودی هم باشن، این افراد بی خود کسب وثاقت نمی کنن از این عمل اصحاب، چون اصحاب جبری که دارن، جبران ضعفی که دارن به مدلول روایت برمی گرده، یعنی این مدلول صادرون. چرا میگن مدلول صادرون؟ برای اینکه طبق اون چه که ما در اصول گفتیم، این شهرت به خصوص شهرت قدما، شهرت متأخرین هم خیلی قیمت نداره در اینجا، در بین قدما فقهای صدر اول ما که از عصر بعد از امام عسکری پیدا شدن، یعنی از اول غیبت صغرا تا به امروز که اینجا ما اسامیشون رو نوشتیم، حالا به اعتبار اینکه آقای بروجی طبقات فقها رو اینجا نوشتیم، این اسامی به درد شما میخوره که اقوال فقها ترتیبش جلو عقبش چجوریه، چون ما کار داریم با اینا. شما در طبقه هفتم اصحاب حضرت عسکری، طبقه هشتم هست بعدش، بعد طبقه نهم که میاد ما فقیه پیدا میکنیم، والد شیخ صدوق، والد شیخ صدوق از فقهای اولیه ماست دیگه، قرن به اصطلاح طبقه نهمه، بین شیخ ابن بابوی پدر صدوق و اصحاب حضرت عسکری یک طبقه فاصل است، یعنی ایشون جناب ابن بابوی نقلم داریم که امام عسکری رو زیارت کرده، شاگردان امام عسکری رو دیده و شاگردی کرده پیششون. درست، از طبقه نهم شروع میشه، طبقه دهم صدوق پیدا میشه، عرضم به حضورتون که مفید پیدا میشه، همینجور میاد بالا تا طبقه دوازدهم سیزدهم که دوازدهم شیخ طوسیه. این اصحاب اولیه ما اگر امری بینشون مشهور بود یا روایتی استناد به این روایت بینشون مشهور بود، یعنی همشون به این روایت فتوا میدن، اگر ما این رو دیدیم کشف میکنیم که این شهرت بر این اساس این اتصال داره به عصر اصحاب ائمه، چون متصلن اینا، نمیشود یک روایتی به عنوان فتوا در بین اصحاب ائمه مشتهر باشه، مشهور باشه، اما بین اینها مشتهر نباشه. مخصوصا با توجه به این معنا که در زمان امام اصحاب ائمه وقتی میفرستادنشون جایی شهری فتوا که میدادن، فتوا به عین حدیث میدادن، یعنی زراره میرفت مسئله ازش سوال میکردن، روایت امام صادق میخوند. فقهای صدر اول ما هم روششون در نوشتن فقه همین بوده. میدونه که متن فقه ما داریم، مثل نهایه، نهایه متن فقه، ولذا فقها مقنعه خیلی کتابای اینجور داریم. فقهای صدر اول ما، قدمای فقهای ما، کتب فقهیشون متن روایت بوده، یعنی حتی فتوا هم که میخواستن بدن به متن و کلمه حدیث تکیه میکردن. از این جهت مرحوم آقای بروجردی این نظر رو داشتن که اگر ما دیدیم شهرت اصحاب بر یک فتوایی است اما روایتی بر طبقش نداریم، اون روایت بوده منتها گم شده، چون کتابی از مرحوم شیخ طوسی از دست رفته، روایاتی از ما گم شده، از بین رفته، اینجور مهمه. بنابراین اگر اشتهار به فتوا، اشتهار به استناد به یک روایت در بین اصحاب ما، فقهای ما، مخصوصا فقهای صدر اول ما بود، ما کشف میکنیم اشتهار در زمان رباط را و اشتهار در زمان رباط در مرعا و منظر امام بوده، اگر خلاف بود امام نفیش میکردن. اینجور روایت رو ما با جبر، روایت رو با عمل اصحاب جبر میکنیم، ولذا با این بیانی که ما عرض کردیم جبر ضعف حدیث فقط منحصر به این نیست که سند حدیث رو درست کنه، دلالت حدیث رو هم درست میکنه، یعنی گاهی از اوقات ظاهر حدیث یه دلالت داره، اونی که اصحاب فهمیدن بهش فتوا دادن یک معنای دیگه است. معلوم میشه در اینجا قرینه داشتن اون اصحاب که مراد امام اینی نبوده که اینجا ظاهره. این رو بهش میگیم جبر ضعف دلالت. این هم مطلبیه، چون حالا الکلام یا جور الکلام، چون خیلی از روات بودن بیان امامو نمیفهمیدن درست نقلش کنن. اون یه نمونه خیلی واضحی که من همیشه مثال میزنم، مناظرات آقا علی ابن موسی رضا، مناظرات مهمی است که آقا علی ابن موسی رضا خیلی وقتا یه خطبه عجیب غریب داره، آقا علی ابن موسی رضا مناظراتش هم خیلی فوق العاده است، نقل شده، مناظره کرده در حضور مأمون، افرادم نقل کردن برای ما، مناظرات با جاسلیق چیکی نصرانی فلان همه قشنگ پاکیزه نوشته شده، ما میفهمیم. اما یه مناظره آقا دارن با یه شخصی به نام عمران صابی. عمران صابی به اصطلاح امروز ما ماتریالیست بوده، مادی بوده. امام باش بحث میکنن، مغلوبش میکنن. اما راویایی که نقل کردن سخنان امام و مباحثات امام با عمران صابی رو، نه ما حرفای عمران صابی رو میفهمیم از این کلمات، نه فرمایشات امام رو میفهمیم. چرا؟ برای اینکه اون راوی که نقل میکرده بلد نبوده اون اصطلاحات فلسفی مثلا یا عقلی، استدلالات عقلی، چون استدلال شرعی که نداشته، استدلال اگر داشته عقلی بوده، این راوی نمیفهمیده ولذا نتونسته نقلش بکنه. این معنا رو ما داریم. بنابراین این معنا که شیخ میفرماید و دیگران فرمودن که این روایات اگرچه سند ندارد اما جبر می شود این ضعف به عمل اصحاب، چون اصحاب فتوا دادن بر طبقش، این حرف قویی است. این یک در قاعده میسور. اینجا رو رها کنیم، تا حالا ملاحظه شرعی رو قاعده میسور بود. مطلب دومی می خواهیم بگیم که مهمتره، مهمتر از روایت نمیشه چیزی باشه، اما مهمتر از نظر استدلاله، چون مطلب دومی که ما میخوایم ادعا بکنیم سیره عقلائیه بر قاعده میسوره، یعنی بناء عقلا بدون توجه به مذاهبشون و ادیانشون در طول زمان به قاعده میسوره، و این روایاتی هم که ما داریم ناظر به این سیره است، یعنی میاد این سیره رو تأیید میکنه. حکم تأسیسی در قاعده میسور نداریم. حالا چجور اینجا سیره عقلائیه داریم، بیانش فردا انشاءالله. و السلام علیکم.